ساعت 15 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فردا دوشنبه عازم ژنو می شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از بازگشت 800 هزار زائر از عراق خبر داد. رئیس جمهوری افغانستان حملات انتحاری اخیر در این کشور را محکوم کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع خبرها در کنار شما. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه عازم شهر ژنو سوئیس می شود تا نخستین دور مذاکرات هسته‌ای در دوره تمدید 7 ماهه را آغاز کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گزارش داده که این دور از مذاکرات از روز 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو برگزار می شود. آقای عراقچی به ایرنا گفته که از روز دوشنبه 24 آذر مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های ایران و گروه 5+1 در ژنو برگزار می شود. تیم مذاکره کننده ایران قرار است مذاکرات دو جانبه هم با هیئت آمریکایی داشته باشد. ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از بازگشت 800 هزار زائر ایرانی از کربلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید اوهری گفته که بعضی از زائران مسیری طولانی را تا مرز ایران به صورت پیاده طی کردند. این در حالی است که محسن نظافتی، مدیر کل عتبات و آلیات سازمان حج و زیارت، به خبرگزاری ایسنا گفته که تا صبح امروز یک شنبه 340 هزار نفر از 3 مرز رسمی شلمچه، مهران و چذابه وارد ایران شدند. مقام‌های ایرانی می‌گویند حدود 1,500,000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان به کربلا سفر کرده بودند. مقام‌های عراقی اعلام کردند بیش از 17 میلیون زائر در روزهای گذشته وارد کربلا شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حملات روزهای گذشته شبه نظامیان را در این کشور محکوم کرد. آقای غنی روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از رهبران مذهبی، سیاسی و قبیله‌ای افغانستان خواست که این خشونت‌ها را محکوم کنند و گفت ملت افغانستان تسلیم ترور نمی‌شود. اشرف غنی همچنین این حملات را غیر اسلامی و غیر انسانی خواند. سخنرانی آقای غنی 2 هفته پیش از خروج اکثریت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان انجام می‌شود. طالبان در روزهای اخیر چند حمله گسترده در سراسر افغانستان ترتیب داد و در روز شنبه 19 نفر بر اثر این حملات کشته شدند. گروه خلافت اسلامی روز شنبه ناحیه الوفا را در جنوب رمادی، مرکز استان انبار عراق، به تصرف خود درآورد. در جریان این پیشروی 19 مأمور پلیس عراق نیز به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. شهردار الوفا روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت مأموران پلیس از روز جمعه در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی بودند، ولی به دلیل کمبود مهمات ناچار به عقب نشینی شدند و کنترل این شهر را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه خلافت اسلامی هم‌اکنون کنترل 3 شهر اصلی را در غرب رمادی در دست دارد. مجلس سنای آمریکا روز شنبه لایحه بودجه 1100 میلیارد دلاری هزینه‌های جاری این کشور را تصویب کرد و به این ترتیب خطر تعطیلی بخش‌های دولتی این کشور از میان رفت. مشروع مهمترین خبرهای رادیو فردا را تا این ساعت با هم شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که توسط همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌های اخیر در ایران. نسرین ستوده وکیل دادگستری صبح روز چهارشنبه مصادف با روز جهانی حقوق بشر، در حالی که همراه با همسرش عازم دفتر کانون وکلای دادگستری بود تا به اعتراض روزانه‌اش برای لغو پروانه وکالتش بپردازد، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در این باره بیشتر میگوید.
من به اتفاق خانمم عازم بودیم سمت کانون وکلا. توی یکی از بزرگراه‌ها چند تا خودروی وزارت اطلاعات ما رو محاصره کردن با وضعیت ناجوری که دستبند به من زده بودن و سرامونو آوردن به زور زیر کف ماشین، به نوعی که حتی امکان نفس کشیدن اونجا به سختی بود برامون. بردن به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات سمت چهارا ولیعصر. نه حکم قضایی داشتن، نه یه نامه قضایی ساده داشتن، هیچ مدرکی همراهشون نبود. بیشتر شبیه آدم ربایی بود تا بازداشت قانونی.
گزارش‌ها از ایران حاکی است. محسن بیگلربیگی، جاوید فخریان و سینا رحیم‌پور، سه عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان، روز دوشنبه در منزلشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سینا رحیم‌پور پس از یک روز آزاد شده، اما دو نفر دیگر همچنان در بازداشتند. از اتهام و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی با گذشت حدود 2 ماه همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت حدود 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، در تهران پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از بازداشتش در دادگاه تفهیم اتهام شد. در پی این تفهیم اتهام که جزئیاتش منتشر نشده، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به روند دادرسی پرونده آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. مقام‌های قضایی ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی عنوان کردند، در حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت جیسون رضاییان را گروگانگیری توصیف کرده و در بیانیه این نوشته آقای رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها قربانی جنگ قدرت میان جناح‌های حاکم بر ایران شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
آتنا دائمی، فعال مدنی که روز 29 مهر ماه بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و به گفته نزدیکانش در سلول انفرادی بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود. از اتهام و وضعیت پرونده او تا کنون خبری منتشر نشده است. مجید مقدم، فعال مدنی در تهران، هم از حدود 10 روز پیش همچنان در بازداشت است. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری مجید مقدم خبری در دست نیست. حمید مقدم، برادر مجید مقدم، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بعد از اون خیمه شسته بودیم، چند نفر اومدن، 3-4 نفر اومدن که بوش به جلب اومدن. من زنگ خونه همون زدم، من داخل یه خود سوال پرسیدن، یه ساعتی هم خونه بودن صحبت کردن و من مادرم و برادرم صحبت کردن و بدون دستان دستان هم بزنم، من میگیره کل محترمانه بردنش.
به گزارش منابع کارگری، فرزاد مرادی نیا از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. فردین میرکی و منیژه دریافتی از دیگر فعالان کارگری هم از حدود 3 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برند و وضعیت پروندهشان نامعلوم است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از بازداشت ابراهیم حسین زاده از نوکیشان مسیحی در شیراز خبر داده. این نوکیش مسیحی حدود 3 هفته پیش بازداشت شده، اما از وضعیت او و اتهامش اطلاعی در دست نیست. سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر داده و ابراز امیدواری کرده که او به زودی آزاد شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. وحید عسقری در دادگاه تجدید نظر به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او افساد فی‌الارض، مدیریت وبسایت‌های مخالف دین اسلام، توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و جعل پاسپورت عنوان شده. وحید عسقری که از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان به سر می‌برد، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و نهایتاً در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 18 سال زندان تغییر یافت. احمد عسقری، برادر وحید عسقری، و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های برادرش.
در ابتدای که وقتی دستگیر شد اتهامات زیادی بهش داده بودن، بعد تم شد، الان حکمی که بهش دادن اتهام زیاد واضحی هم نیست. نوشتن مثلا توهین به مقام معظم رهبری و نمیدونم آیت الله خمینی، مفسد و فلر نوشتن، اونم یه اتهام کلی هستش. این آخری هم احتمالا شاید رو مبنای همین سایت هایی که رو سرور ایشون بوده، حضرت مال ایشون نبوده، سایت هایی بوده، سایت سیاسی بوده که مال ایشون نبوده، ولی هاست و دامینشون ایشون فروخته بوده.
29 تن از زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه که از روز 29 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند، همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. این زندانیان اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواستهشان همچنان به اعتصاب قضایشان ادامه خواهند داد. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره میگوید:
اونجوری که من با چند تا از این زندانی صحبت کردم، اعلام کردن که ما در اعتراض به ماده ای که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که بر حسب جنسیت، سن و سال، وضعیت سلامتی، جرایم به لحاظ اینکه جرم اینا عمومی یا سیاسیه، طبق این ماده از قانون طبقه بندی و تفکیک زندانیان، اینا ادعا کردن که باید ما یه بند اختصاصی در زندان ارومیه داشته باشیم.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشته که آقای موسوی در ملاقات خانوادگی اخیر خود به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی همسرش زهرا رهنورد به شدت اعتراض کرده و ماموران امنیتی را به بی‌توجهی و اهمال نسبت به وضعیت پزشکی همسرش متهم کرده. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه صحبتی از تغییر شرایط یا آزادی این افراد باشد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، در این باره بیشتر می‌گوید:
از حدود 4 هفته پیش رسیدگی به وضعیت پزشکی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد متوقف شده و علی رغم اعتراضات مکرر اینها، مسئولین امنیتی و هانهای مختلف دسترسی اینها را به پزشک مانع شدند. هنوز علت این تغییر روش مشخص نیست. این مسئله نشون دهنده قانون شکنی و عدم مسئولیت پذیری از ابتدا تا انتهای ماجراست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.